أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. اگر بخواهم بحث رو لااقل در ارتباط با ذهن خودم تاریخ نگرانه مورد توجه و تأمل قرار بدهم، از هنگام تحصیل در رشته فلسفه در حوزه علمیه قم این موضوع ذهن حقیر رو به خود جلب کرد که آیا ممکن هست که با نوآوری های پس از صدرا در حکمت صدرایی ما بتوانیم گام بلندی در تأسیس یک سیستم و مکتب فلسفی نوین برداریم یا نه. اول کاری که به ذهن رسید این بود که این دغدغه را خدمت حضرت استاد حضرت آیت الله جوادی آملی مطرح کنم. در جلسه ای که پاره دیگر از دوستان هم حضور داشتن این رو خدمت حضرت استاد بنده طرح کرد. تقاضای من این بود که با توجه به تبحر ایشان در حکمت صدرایی و نوآوری هایی که پس از صدرا داشتیم، به خصوص نوآوری های خود حضرت استاد، ما به دنبال تأسیس یک سیستم و مکتب نوین فلسفی باشیم. چون خاطره رو عرض کردم مجبورم خاطره رو تکمیل کنم، وگرنه از بحث مقداری دور میشیم. ایشون فرمودن که در زمانی که ما طلبه جوانی بودیم این مطلب در ارتباط با علم اصول مطرح شد، به این معنا که در خدمت مرحوم شهید بهشتی، شهید قدوسی و برخی دیگران این بحث مطرح شد که این نظام آموزشی علم اصول نظام نادرستی است که طلبه معالم بخواند، آموزه هایی را یاد بگیرد که بسیاریش ابطال شده، بعد بیاید قوانین بخواند، آموزه هایی را بفهمد که بسیاریش ابطال کننده آموزه های معالم و ابطال شده توسط صاحب فصول در فصول است، بعد بیاید رسائل بخواند، در علم اصول مطالبی رو فرا بگیرد که بعضاً در کفایه یا در تقریرات دروس خارج رد شده. فرمودن مرحوم شهید بهشتی پیشنهاد داشت که ما در سه رده و در سه سطح اصول بنویسیم، در سطح ابتدایی، در سطح متوسط و در سطح خارج، ولی در همه این سطوح آخرین دستاوردهای علم اصول رو مبنا قرار بدیم و به هر جا منتهی شد و منجر شد بشود. پس استاد فرمودن که این مطلب در ارتباط با علم اصول مورد اجماع نظر بود. فرمودن اما در ارتباط با فلسفه این که آیا بشود یا نشود، بتوانیم یا نتوانیم که ما بر اساس نوآوری های پس از صدرا یک سیستم و مکتب فلسفی جدید ارائه کنیم، نمیدانم. یعنی دقیقا در اون جلسه برای همه حضار این مشهود بود که انا استاد کار رو کار صعبی میبینن، کار رو کار سختی میبینن. به هر حال از همون زمان این دغدغه در ذهن حقیر به وجود آمد. ثمره این دغدغه این شد که من از همان هنگام حساسیت زائد الوصفی نسبت به نوآوری های پس از صدرا پیدا کردم و این نوآوری ها رو رصد کردم در زبان و بنان حکمای پس از صدرا. مقداری رو برای خودم یادداشت برداشتم، مقداری رو با بعضی از اعزه به بحث نشستیم. ثمره عملیش هم این شد که وقتی در دوران مدیریت گروه فلسفه قرار شد سرفصل برای دروس نوشته شود، یکی از سرفصل هایی که نوشته شد با عنوان تطور حکمت صدرایی پس از صدرا نوشته شد. اخیراً که این درس رو خدمت عزیزان شروع کردیم، در کلاس درس هم من عرض کردم، از طریق شبکه جهانی اینترنت گشتم ببینم آیا در این زمینه کاری انجام شده. چیزی نیافتم، تنها یک مورد عنوانی پیدا کردم، تطور حکمت صدرایی پس از صدرا. با خوشحالی وقتی فایل رو باز کردم دیدم همین سرفصلایی است که خودمون برای گروه نوشتیم و حالا در اینترنت یک گوشش وجود داشت. در حقیقت آشی که خودمون پخته بودیم تحویل خودمون شد، چیز جدیدی به دست ما نیامد. این نکته رو من چند نکته رو من مقدمتاً خلاصه عرض می‌کنم. نکته اول این است که متأسفانه این سنت یا بگیم این بدعت در حوزه‌های علمی دیرینه است و تا الان باقی مانده. بدعت آن است که سیر به کرسی نشستن نظریات نوین حتی اگر حق باشد و حتی اگر قابل دفاع باشد بسیار بسیار کند است. یعنی می‌بینید نوآوری رو مرحوم علامه طباطبایی دارند، تقریبا همه کم و بیش پذیرفتند، اما در سطح آموختن یاد گرفتن و یاد دادن مطرح نیست. که حالا در صلب بحث که وارد شدیم من نمونه هایی رو عرض خواهم کرد. اینجا یه گله دارد، در جهان امروز چنین نیست. من یه نمونه شو خدمتتون عرض بکنم. فرزند من در حوزه علمیه قم زندگی میکردیم، در قم فرزند من بیماری گرفت، گفتن داروی این بیماری یک مایه ایست به نام IVIG، داروی یخچالی هم بود، باید در یخچال نگه داشته میشه. بیماری خونی بود. خب ما این دارو رو گرفتیم، مقداری زیادتر تهیه کردیم توسط هلال احمر. به من گفت دکتر که دو تاش رو بگذاری توی یخچال که اگر احیانا بیماری عود کرد بتوانیم استفاده کنیم. بیماری عود نکرد. 6 ماه بعد من زنگ زدم به دکتر که من این دارو رو تا کی نگه دارم. گفت بریز دور، چون درمان این بیماری عوض شده و الان فقط کورتون استفاده میشه. گفتم خب در نظر شما؟ گفت نه، در نظر همه عالم، یعنی هر کجا پزشکی بیماری رو با این بیماری ویزیت کنه دیگه IVIG استفاده نمی کنه، کورتون استفاده می کنه. ما این رویکرد رو در علوم اسلامی نداریم، نه در اصول، نه در فقه، نه در فلسفه، نه در کلام. و حالا چه باید کرد که این روند سرعت به خود بگیرد؟ اون بحث دیگریست. مقدمه دوم این که چون در یک نشست دیگری در همین دفتر تبلیغات من این بحث رو مفصل مطرح کردم، تکرار نمی کنم. بقیده شخص بنده با در نظر گرفتن چند گزینه
امکان تأسیس یک سیستم جدید فلسفی وجود دارد. یک، آخرین نظریات صدر المتعلی. دو، استفاده از تأثیرات نظرات نوین صدرایی در سیستم حکمت صدرایی. این مطلب با مطلب قبلی دو تاست. در حکمت صدرایی از آخرین نظرات صدرایی استفاده نشده. حالا اون مقداری هم که از ابتکارات و ابداعات صدرا استفاده شده کامل استفاده نشده. سوم، نوآوری های پس از صدر المتعلی. چهارم، دستاوردهای نوین علم جدید. پنجم، دستاوردهای نوین معرفت شناسان در مباحث معرفت شناسی و اصولیین در برخی از مباحث اصولی. بله بله بله، همش. خب عرض کردم این چون یک نشست بود و ما در ارتباط با او مفصل صحبت کردیم، احتمالاً سی دی و نوارش هم هست. اگر حالا گروه نداشته باشه من خودم ضبط کردم و ظاهراً دارم، اگر عزیزان خواستم میتونم خدمت عزیزان ارائه کنم و اگر قابل استفاده بشه مورد توجه قرار بگیر. پس چون یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، در کلاس درس که ما خدمت برخی از عزیزان حاضر بودیم عرض کردیم اگر بخواهیم نوآوری های پس از صدرا را درست مورد دقت قرار بدیم 10 مرحله کار داریم. 10 مرحله رو باید پشت سر هم بگذاریم تا بتوانیم نوآوری های پس از صدرا رو درست مورد دقت قرار بدیم. من الان دقیقا اون 10 مرحله یادم نیست، نموداری از اون بحث رو خدمت عزیزان عرض میکنم. مرحله اول این است که ما باید تمامی حکمای پس از صدرا را لیست کنیم، به دست بیاریم، که این کار تا اونجا که من مطلع هستم تا کنون انجام نشده. گام‌هایی برداشته شده، مرحوم همایی، مرحوم آقای آسجلال آشتیانی، سید حسین نصر و برخی دیگران کارهایی کردن، جناب صدوری سوها، اما استفراغ تام نیست. دوم، این حکمایی رو که لیستشون به دست آمد دقیقاً بر اساس ترتیب تاریخی لیست کنیم تا نوآوری ها، اخذ و اقتباس ها قابل بررسی بشه. سوم، آثار اینها رو به دست بیاریم. متاسفانه برخی از این آثار هنوز که هنوزه جزو متملکات شخصی افراد است، با اینکه این کسی که الان مالکه هیچ نسبتی با پدر بزرگش نداره از نظر فرهنگی فکری، اما حالا به طریق حبوه بودن به تعبیر فقها در ارث یا به طرق دیگری به دست او رسید و این هم کار لازم و شایسته است که باز تا اونجایی که من مطلعم انجام نشده. یعنی به دنبال این باشیم که تراث فلسفیمون رو احیا کنیم. جهت اطلاع عرض میکنم دو تا از دانشپژوهان گروه فلسفه که فارغ التحصیل شدن از خواهرها، یکی از رساله های مرحوم حاجی سبزواری رو بنا گذاشتن بر احیا. در کاری که انجام شد مشخص شد حاجی سبزواری این رسالش هنوز به تمامه هیچ کجا چاپ نشده و قابل توجه این که حاجی سبزواری از مشهورترین فلاسفه پس از صدرا است، یعنی از کسانی که براش کنگره گرفته شده، به نامش تمبر زده شده، یادبود گرفته شده، کتاب شعرها خورده، کتبش چاپها شده، اما باز هم رساله‌ای دارد که و من در اون رساله نکته جدید یافتم که الان عرض خواهم کرد. خب این قابل توجه و قابل دقت. مرحله بعد این آثار با نگاه کشف نکات نو، نکات جدید مورد عنایت قرار بگیره. مرحله دیگر که این مرحله شاید سخت‌ترین و مشکل‌ترین مرحله کار باشد این است که هر یک از این نکات نو و نوین مقدار تأثیر گذاریش در مباحث فلسفی بررسی بشه. مقدار تأثیر گذاریش در مباحث فلسفی مورد عنایت قرار بگیره. فلسفه یک سیستم کاملا به هم پیوسته. در حقیقت همان گونه که شما اگر یک سنگی رو داخل در آبی بیندازید به مقدار وزن سنگ آب موج برمی‌داره، این گونه نیست که اگر بخشی از فلسفه دست خوش تغییر شد بخش‌های دیگر در امان بمانه. من فقط در حد یک اشاره عرض بکنم، یک اشاره کوتاه. حضرت آیت الله جوادی آملی معتقدند اگر ما اصالت وجود را درست تقریر کنیم باید بپذیریم که مفهوم وجود معقول اول است، تمام ماهیات معقول ثانی. یه نفر اگر به اندازه بنده لااقل فلسفه کار کرده باشه بدون این که بررسی تفصیلی کند میتونه تشخیص بده این نوآوری چقدر میتواند تأثیر گذار باشه. مرحله دیگر که شاید مرحله پایانی باشه پس از این که نوآوری ها استخراج شد، مقدار تأثیر گذاری هر یک از این نوآوری ها در مجموعه فلسفه بررسی شد. حالا مجموعه این نوآوری ها و تأثیراتش را در کنار هم ببینیم و آن را با محصول حکمت موجود بسنجیم. مجموع این نوآوری ها با تأثیراتی که داشته در نظر بگیریم، بعد با حکمت موجود بسنجیم. خب من یکی دو تا نکته کلی عرض بکنم، بعد حالا مستاقی وارد بحث بشم. چون ممکنه سوال جوابی هم باشه تمام میکنه بشه. یک دو تا نکته رو فقط به عنوان نمونه عرض میکنم، نمیخوام. بله چش. خب اون ساعت که هنوز 20 دقیقه به 5 هنوز 6 نشده. سلام علیکم. نکته اول، حضرت استاد جناب آقای فیاضی معتقد بودند فقط بحث وجود رابط مستقل اگر درست آثارش در حکمت متعالیه مورد عنایت قرار بگیرد، همین حکمت متعالیه فعلی 70% چهرش عوض میشه. پس ببینید هنوز ما بحث نوآوری ها رو کنار هم بگذاریم، خود حکمت صدرایی باز برای اینکه این مطلب به جان بنشینه و استغراب نشه یه نمونه عرض بکنم. مستحضری ما در بحث وجود رابط و مستقل میگیم وجود رابط وجود فی غیرهی است، هیچ گونه نفسیت و استقلال ندارد و لذا از وجود رابط ماهیت انتزاع نمیشه. برهانش هم واضحه، الماهیتو ما یقال و فی جواب ماهو، ما یقال یعنی ما یحمل، پس ماهیت آن است که وجود محمولی دارد. وجود رابط وجود محمولی ندارد، پس نه ماهیت است نه ماهیت از او انتزاع میشه. اینجا که خط نمیداد که چطور خط داد تعجب. اینو من ساکتش کنم، من نگران بودم که اینجا خط نمیده. حالا من چون باید یک تلفونه که اگه به من زده بشه باید کلاس رو ترک کنم، برای او مقید بودم. دیدم الانم باز خطش رو گاهی میده. عرض کنم خدمت شما که خب میخواستم فقط به عنوان اینکه ذهن آماده بشه عرض بکنم، وجود رابط تو بدایه خوندیم، تو نهایه خوندیم، تو اسفار هست، در مقابل وجود محمولی است. پس وجود رابط نه ماهیت است نه ازش ماهیت انتزاع میشه. حالا اینو بگذارید کنار یک مطلب دیگه که در حکمت متعالیه آمده و اون این که بر اساس نظریه درست علیت، علیت انحصار در خدای متعال دارد، فقط خدای علت است، باسب الله معلوله. و معلول بر اساس امکان فقری، امکان نوری، معلول چیزی جز وجود رابط نیست. حالا من از شما میپرسم، اگر این نظر رو ما پذیرفتیم، ماهیت کجا در فلسفه جا پیدا میکنه؟ ماهیت رو باید ببوسیم یا نه لگد بزنیم؟ بس دیگه داره با ماهیت سر عناد داشته باشیم یا سر محبت بذاریم کنار. چرا؟ چون نسبت به خدای متعال الحق و ماهیته و انیته. ماهیت حد وجوده، خدا چون وجودش نامحدوده ماهیت در موردش معنا نداره. به ماسوا الله هم که رسیدیم شد وجود رابط، وجود رابط هم ماهیت نداره، تمام شد. یعنی المرحله الخامسه فی الماهیه پرید، المرحله السادسه فی الجوهر و العرض پرید، المواد الثلاث امکان ماهوی، ماهیت که پرید امکانش هم پرید و هاکذا. کی ما با حکمت چنین برخورد میکنیم؟ پس این نکته رو باید در نظر گرفت و قابل توجه و قابل دقته که به تعبیر از استاد جناب آقای فیاضی، فقط بحث وجود رابط و مستقل اگر درست به عوارضش دقت بشه، ما میبینیم تا 70% چهره فلسفه تغییر میکنن. بحث رو من ببندم. یکی از اتهاماتی که به حکمت اسلامی دائما زده شده این است که گفتن حکمت اسلامی بعد از صدرا به خفتگی بلکه به مردگی دچار شد. این تعبیری است که مکرر به کار میبرن، چون که چالشی دیگری رو که حکمت با او روبروست این است که گفتن حکمت صدرایی حکمت انتزاعی است، حکمت درونگراست، حکمتی است که به درد اجتماع و توده مردم و کارهای عملی و زندگی مردم نمیخورد. باز چون این بحث رو ما یک بار در این دفتر یادم نیست حلقه برادران بود خواهران بود مفصل بحث کردیم و ظاهرا ضبط هم شد و او تأثیرات حکمت صدرایی در زندگی عملی انسان که اونجا من بحث رو مطرح کردم، بحثم بحث نوینی بود از منم وقت گرفت، لذا به این بحث دوم نمی پردازیم. اما بحث اول من بگمانم یکی از عللی که این بحث متاسفانه در بسیاری از ذهنها نشسته این بوده است که بحث نوآوری های پس از صدرا جدی مورد مطالعه قرار نگرفت. یعنی اون 10 مرحله یا 8 مرحله ای رو که ما امروز عرض کردیم بسیاری از مراحلش اصلا مورد دقت و توجه قرار نگرفته و قهرن این در ذهن ها رسوخ کرد. بیایم سراغ صلب موضوع. حکمت صدرایی پس از صدرا آیا مورد توجه و عنایت قرار گرفت یا نه؟ دو نظر در مسئله است. عده میگن حکمت صدرایی طول کشید تا در حوزه ها شناخته بشه. اما به نظر میرسد نه، حکمت صدرایی تأثیر خودش رو از زمان بروز انجام داد. دلیلش هم اینه، قبل از صدرالمتألهین حکمت رائج در میان حوزه حکمت مشائی، حکمت اشراق تلنگرهای ایجاد کرده اما هیبت حکمت مشا رو از بین نبرد. همه مشایی فکر میکردن، لذا شما اساتید صدرا رو ببینید یا اونها که در رتبه استادی هن، مثلا میر فندرسکی یه حکیم مشایی است و این عجیبه که یک عارف به عرفان عملی در مقام حکمت مشایی باشه و هست. تاریخ نگرانه اگر نگاه کنیم، میر فندرسکی عارف است اما در مقام حکمت دانی و حکمت خانی حکیم مشایی است. و دیگران که حالا من نمیخوام اطاله کنم، خب اولین تأثیر گذاری حکمت صدرایی بر روی شخصیت شاگردان و دامادان مرحوم صدرالمتألهین، بر روی فیاض کمتر، بر روی فیض بیشتر. مرحوم فیض 10 سال شاگردی کرده در محضر صدرالمتألهین. تو پرانتز عرض بکنم، خود این نوعی اعجازه. یعنی چی نوعی اعجازه؟ یعنی شاگرد که پیش استاد میره به مقدار استعداد و حافظه و قدرت ذهنی شاگرد مقدار طول شاگردی کم میشه. مثلا عرض میکنم شیخ انصاری پیش مرحوم نراقی 4 سال بیشتر باقی نمانده در کاشان. وقتی هم که آمده خداحافظی کنه، مرحوم نراقی فرمود اونقدر که من از این شاگرد یاد گرفتم بیشتر از اونی بود که او از من یاد گرفت. یک نفر مثل فیض که به حق نابغه است و مرحوم علامه طباطبایی معتقد در علمای اسلام بی نظیره، یه نفر مثل فیض کاشانی 10 سال زانو بزنن. وقتی مرحوم صدرا میره از قم به شیراز، ایشون هم برداره بعد مدتی بره به شیراز که هنوز استفاده رو ادامه بده. یعنی شیراز رفتن فیض به خاطر صدراست. این معلوم میشه صدرا خیلی ملا بوده. صدرا خیلی ملاست که یه نفر مثل فیض باید 10 سال این چاه رو بکشد و بازم آب داشته باشه. خب پرانتز ما بسته. خب الان که ما با آثار فیض مراجعه میکنیم، میبینیم فیض یک حکمت متعالی نویس قوی قدر، در حدی که گفتن کتابهای حکمی جناب فیض که انه خلاصه کتابهای مرحوم ملا صدرا است. تأثیرگذاری از این بالاتر، این اولین تأثیرات رو بر روی شاگردان خودش گذاشت. البته بعد یه فترتی پیدا شد و بعد از این فترت حکمت صدرایی رشد کرد. ما معتقدیم نوآوران پس از صدرا فراوانند، اما همه در یک ساعت نیست. عقیده شخصیم رو عرض می کنم، از نظر نوآوری، این افرادی که عرض می کنم در نوآوران پس از صدرا رتبه دارند، جایگاه دارند. مرحوم آقا علی مدرس، مشهور به آقا علی مؤسس، صاحب بدایع الحکم، مرحوم حاجی سبزواری، مرحوم علامه طباطبایی، حضرت استاد جوادی آملی، حضرت استاد جناب آقای آش غلام رضا فیاضی، مقدم نوآوران پس از صدرا تقریبا بالاتفاق آقا علی حکیم، آقا علی مدرس، پسر ملا عبدالله زنوزی که اینا اصالتا تبریزی هن، ترک هن، ایشون شمرده میشه که نوآوری های متعدد و پخته ای دارند. این نکته رو عرض بکنم. نوع آوری های پس از صدرا در چند لایه قابل بررسی است و من همه اینها رو نوآوری میدانم. از بالاترینش آغاز میکنم. یک، ایجاد یک بحث جدید در فلسفه، فصل جدیدی در فلسفه، نظیر کار مرحوم علامه طباطبایی در بحث اعتباریات. کاری که مرحوم علامه طباطبایی در مقاله ششم روش رئالیسم کردن، ایجاد یک فصل جدید در اعتباریات. این کار رو اخیراً حضرت استاد سای جوادی به کمال رساندن با پیشنهادی که در مجمع عالی حکمت قم کردن. پیشنهاد این بود که فرمودن به نظر میرسد زمان آن رسیده که کم کم در فلسفه این بحث تقسیمی را مطرح کنیم که الموجود اما حقیقیون و اما اعتباری، و مفصل راجع به اعتباریات بحث کنیم. چون میدونید الان ما این تقسیم رو نه در منظومه داریم، نه در بدایه داریم، نه در نهایه داریم. بحثی از اعتباریات داریم یه گوشه به اعتبار معقول ثانی، منتها نه این تقسیم. چطور میگیم الموجود اما خارجی و اما ذهنی، الموجود اما مجرد و اما مادی، اما حادث و اما قدیم؟ یه فصل میشه، یه مرحله است الموجود اما حقیقی و اما اعتباری. حالا اعتبارات قبل الاجتماع، بعد الاجتماع، فلسفی، غیر فلسفی، منشأ اعتبار، هدف از اعتبار، واقعیت اعتبار، ربط حقیقت و اعتبار، اینا مباحث فراوانی است که از بس مبحث مشکل بوده. مرحوم آیت الله شهید مطهری اصلا این بخش روش رئالیسم رو حاشیه هم نزده. یکی از مشکلات ما در روش رئالیسم همین است که اصلا این بخش حاشیه هم نخورد. خب از این شما بگیرید که یک بحث و فصل جدیدی ارائه بشه، این یک. یا یک نظریه مبنایی که در تمام فلسفه تأثیر گذار است ارائه بشه، مثل نظریه از استاد فیاضی تحت عنوان اصالت الوجود و الماهیه، که اگر این نظر به کرسی بنشیند در همه فلسفه تأثیر گذاره. چون بحث اصالت وجود از بحث مبنایی است و مؤثر است، مثل بحث از استاد که عرض کردم معقول اول بودن مفهوم وجود، معقول ثانی بودن ماهیت، که در فلسفه در بسیاری از جاها نقش دارد، خیلی از ارتباطات رو به هم میریزه و باید باز تعریف بشه. این دو. سوم، تغییر عنوان یک فصل، تغییر عنوانی که به گونه ای به تغییر ماهیت بحث هم کمک میکنن. من چون وقت کمه برای هر کدوم یه دونه مثال هم که بزنم بسمه. مثل کاری که مرحوم علامه طباطبایی در بحث اعاده معدوم کرده، عنوان بحث فمتناع اعاده المعدومه، اما مرحوم علامه طباطبایی بحث را عنوانش رو عوض کرده، عنوان این شد لا تکرر فی الوجود. این عنوان بر اون عنوان به تعبیر آقای فیاضی از چند جهت برتری دارد و بحث را وارد یک فضای جدید میکنه. اصلا بحث وارد یک فضای جدید میشه. مورد چهارم، نوآوری در تقریر محل بحث. مثلا مرحوم آقا علی حکیم در بدایع به نظر میرسد در تحریر محل بحث اصالت وجود و ماهیت نوآوری دارد. ایشون بحث رو در دو مرحله مطرح میکنه. اول بحث رو میبرد رو حساس و بعد از حسه میاد سراغ فرد، یک باره بحث طرح نمیشه. و انصاف این که اون نوع طرح بحث، طرح بحث قابل دقت و توجه است. از این بحث بگذریم. پنجم، نوآوری در کیفیت ارائه یک بحث، تحریر یک بحث. از کسانی که در این زمینه ها به نظر بسیار موفقه حضرت استاد مرحوم شهید مطهری. شما در بحث وجود ذهنی ببینید، اونی که حاجی سبزواری و دیگران مطرح میکردن، این بلشه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفس هیلدل از هانی، تو کله آدم هم نمیرم. هی استاد میگه آقا همونی که تو خارجه تو ذهنه. میگه یعنی چی آخه؟ چی جور میشه این گاو خارجی تو ذهن من باشه؟ مرحوم آقای مطهری میفرمد اینو برعکسش کن، همه میفهمن. بگو آقا گاو ذهنی داره گاو خارجی رو نشون میده، نه خره خارجی رو. آب آب نشون میده، خاک خاک نشون میده، طلا طلا نشون میده، نقره نقره نشون میده. ارائه بحث عوض شده. از کسانی که در این زمینه اخیراً موفق بودن به نظر هست استاد جناب آقای عبودیت، به نظر ما بهترین تقریر رو در اصالت وجود ایشون در معرفت فلسفی قلم زدن تحت عنوان یک دیالوگ گفتمان، که ما وقتی به بحث اصالت وجود در کلاس ها رسیدیم زحمت دادیم آقای روزبهمن کارشناس محترم، ایشون لطف کردن مقاله رو زیراکس کردن در حد دوستان و ما دادیم، گفتیم این مقاله رو میخونیم. اصلا به اون گونه ای که ایشون بحث رو ارائه کردن اصلا نوع طرح بحث جدیده. تجربه هم داشتن، ایشون میگفتن من تو طرح ولایت تدریس داشتم، هر بحثی رو مطرح کردیم همه میفهمیدن. به بحث اصالت وجود که رسیدیم، وقتی مطرح شد احساس کردم همه گنگن، مثل این آدمای جنزلهی که هیچ حرکتی نمی کنن، چنده احساس میکردن یه چیز عجیب غریب داری. واقعا هم تو بحث اصالت وجود عجیب غریب، حالا شما صد بار شنیدید و گفتید براتون عادی شده، یه آدمی که با سیب و گلابی و ننه و بابا و در و دیوار و طلا و نقره و آب و ساندیس و چک زندگی کرده، حالا بگه همه اینا تصویر ذهنی اونی که در خارج وجود. خیلی پذیرشش سخته. میشه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد اینجوری میشه. خب ایشون آمدن بحث رو اصلا اینطور تقریر نکردن، با سوال و جواب. اگر عزیزانی این مقاله رو ندیدن زحمت بکشن، گروه زحمت میکشه براتون تهیه میکنه، بگیرید. میبینید انسان تو این گفتمان ناخودآگاه میشه اصالت وجودی، ناخودآگاه ها، یعنی بدون اینکه اصلا. خب این نوآوری است، نوآوری در ارائه یک بحث. من عدل از دستم رفت، ششم هفتم ششم بله. نوآوری در ارائه دلیلی جدید، برهانی جدید. من خدمت رفقا وقتی میخوام ارزش حکمت رو ارائه کنم مکرر اینو گفتم اگر میخواید بفهمید حکمت چقدر ارزش داره و چقدر سخته، یه زحمت بکشید در مجموع فلسفه اسلامی ما الان صدها برهان داریم بر صدها مطلب، شما بر یکی از این مطالب یه برهان اضافه کنید، از طرف من به شما 10 سال فرصت. یعنی بحث مثلا اشتراک معنوی وجوده، 8 تا برهان مرحوم آخوند گفته و دیگران، بگو برهان نهم. واقعا کار سختی است. اونم عرض میکن درست. نقد جدید اینو گذاشتیم برای بعدی که شما فرمودید. آره حالا عرض میکنم خدمتتون، این جزو بعدی ها بود که حالا فرمودید شما پیشا پیش. پس ایراد یک برهان جدید، ارائه یک الان مثلا آقا علی حکیم در بحث اصالت وجود یه برهان جدید داره، ایشون از راه جعل آمده اصالت وجود رو ثابت کرده، برهان قدری هم هست، انصافا برهان قشنگیست، برهان خوبیست. اینجاست که ما میفهمیم واقعا اگر براهین قابل دفاع باشه، کارای عشاقی کار ستودنی است، کار تقدیس کردنی است. که حالا چون یک رجل خزعبلی برداشته گفته ما بر اثبات واجب اصلا برهان نداریم، ده بیست تا برهان داریم اونم همش مخدوشه، چون نشستن به این ذهن فشار رو بردن، براهین اثبات واجب رو از 20 تا کردن 200 تا. کتابش هم هست، کار آسانی نیست، اونم همه برهان صدیقین، نه برهان جهان شناختی، نه برهان محور مفهوم، نه نه نه، این کار آسانی نیست. این ارزشمند. من به گمانم اگر فقط براهینی رو که بعد از صدر المتعلهین بر مطالب مختلف ارائه شده جمع‌آوری کنیم، یک کمیت طائلی است. الان بسیاریش تو ذهن من داره جولان میکنه. چه برهان جدید قائم شده و اینها داره خاک میخوره، چون نه تو آثار صدرانی است، به روز هم نیست، کسی هم مطلع نیست. الان شما بدایه خوندید، نهایه خوندید، بعضیاتون اسفار خوندید، اشارات خوندید، خیلی چیزا خوندید. من بهتون بگم آقا یک برهان جدید عالی حکیم بر اصالت وجود داره، کدوم شنیدید؟ کدوم میتونید تقریر کنید؟ چون نه استاد میدونسته نه شاگرد، چون مورد مراجعه نبوده. تو بدایی آقالی برهان اقامه کرده، مقفول هم مانده. خب این هم همونطور که فرمودن آقای مرادی، نقدی جدید بر ادعایی یا بر برهانی، این هم قابل تقدیره و قابل توجه. من خاطره ای دارم در این زمینه. برای علامه طباطبایی معتقد بودن، یکی از نوآوری هاشون اینه، ایشون معتقد بودن ما قضیه موجبه سالبت المحمول نداریم. اشکال داشتن، یعنی قضیه که موجبه باشه ولی معدولت المحمول باشه، اینو روش مشکل دارن ایشون. قضیه موجبه سالبت المحمول، اینجوری بگم بهتره، معدوله نگم که باز به مشکل بخوریم. آقای دکتر مهدی حائری یزدی که من ایشون در فلسفه متوسط میدانم، البته در فلسفه اسلامی ها، فلسفه غرب کار کرده مقداری، ایشون پیچیدن به پروپاژ مرحوم علامه طباطبایی که نداریم. کی گفته نداریم؟ افتادن به بحث. خب یک مناظرات مکتوبی بین اینها برگزار شده، درس اسفار که به اینجا رسید هست، استاد آقای جوادی آمدن به نقد آقای حائری. علاوه بر نقد آقای طباطبایی، دو تا نقد جدید جناب آقای جوادی بر مطلب داشت. این نوآوری است. تأکید من بر این است که میخوام بگم تا میگیم نوآوری، نباید تصور بشه نوآوری باید در یک حدی باشه که حالا حتما خیلی. اصلا نظریه پردازی نو، نظر نو، فرض کنید هستای فیاضی ادعاشون اینه ما در مجردات حرکت داریم، گوی حرکت. قدما همه میگفتن مجردات ثابتات بالفعل، در مجرد ما تغییر و تغییر و حرکت نداریم. ایشون به نظرشون نه، در مجردات ما تغییر و تغییر و حرکت داریم و بر این مطلب به نظر خودشون اقامه برهان میکنن، نظر جدید رای میکنن. همه اینها میتواند مصادیق نوآوری در حکمت و فلسفه باشه. خب من اگر بخوام به بعضی از این نوآوری ها اشاره بکنم، فقط در حد لیست به توضیح نمیرسیم، خدمت عزیزان بعضی رو در چند دقیقه عرض میکنم که اگر سوالی هم باشه خدمتشون باشم. آقا علی حکیم رو آغاز کنیم. نظر مشهور ایشون در معاد که رساله مستقلی دارن، سبیل الرشاد فی اثبات المعاد، خب نظر بسیار بدعیست. این نظر بزرگانی رو مثل مرحوم کمپانی، مرحوم علامه طباطبایی به دنبال خود کشیده، همین نظر رو قائلا. خلاصه نظران است که نه مثل اشاعره و تفکیکی ها و عوام مردم معاد رجوع به دنیاست، که این نظر نظر بسیار باطل و مزخرفی است. نه مثل صدر المتعلهین معاد با بدن جسمانی است، نهایت جسم مثالی، نه جسم عنصری مادی، نه بدن ما در معاد همون بدن عنصریست، ولی این گونه نیست که در همون عالم هم روح به بدن مراجعت کند، بدن است که به سمت روح بالا میره و با روح متحد میشه. و این نظر رو مرحوم آقای الحکیم با 4 تا مقدمه ثابت میکنن. اصل نظر رو هم از روایتی از امام صادق گرفتن، ثم ينتقل ينتقل البدن الى حيث الروح. تعبیر روایت اینه، بدن منتقل میشه به جایگاه روح. ایشون معتقدن بدن جزئی از هویت انسان، نفس و بدن با هم ارتباط دارن، نفس در بدن چیزهایی میکاره و بدن در نفس تأثیرگذاری میکنه. بعد از مرگ نفس به جایگاه خودش میره، به تجرد خودش میپیونده، به کمال خودش رسیده. اما بدن به کمال خودش نرسیده، بدن موقعی به کمال خودش میرسه که با این نفس در همه نشئات همراهی کنه. و اگر این بدن در عالم قیامت با نفس نباشد، یعنی به کمال لائق خودش نرسیده. لذا به اذن الله این بدن بالا میره در یک حرکت جوهریه و با نفس متحد میشه. البته بدن حرکت جوهریه کرده غیر از بدن حرکت جوهریه نکرده است، طبیعی است. بدن 80 سالگی من غیر بدن 30 سالگی منه. چطور بدن تطور داره در همین عالم؟ این حرکت جوهری ادامه پیدا میکنه و لطیف میشه، نه جسم مثالی بشه، در حدی که میتواند متحد بشه با نفس انسان در روز قیامت. و بدن همون بدن عنصری تکامل یافته است، همان است اما تکامل یافته. هیچگاه تعلق بدن از نفس کامل از بین نمیره. لذا در روایتی هم که ایشون نقل میکنن، امام صادق میفرماید بدن مؤمنین یا بدن بشر، بدن بشر به نظرم اشتباه نکنم، در میان خاک و در میان عالم ماده مثل رگه های تلاس در میان سنگ ها. چطور یک کوه اجزای فراوانی داره، اون رگه تلا رگه ایست کانی معدنی به هم پیوسته، عالم ماده خیلی چیز توشه، اما عناصر اجزاء مادی ما بعد از مرگ مثل اون رگه تلا که در کوه باقی است در عالم ماده محفوظ میماند، به علم الهی محفوظه و بدن نوعی تعلق به او دارد و تعلق کاملا قطع نشده. همین باعث میشه که با یک تکامل جوهری این بدن به سمت نفس کشیده میشه و با نفس متحد میشه. تقریر نظر آقا علی حکیم یک دو جلسه کار داره، فقط دارم اشاره میکنم به نظریه مشهور ایشون در باب معاد که در کتاب سبیل الرشاد، البته اول یک تعلیقی بر اسفار بوده، بعد این تعلیقه رو گسترش دادن. نظر دیگری از آقا علی حکیم، آدرس امام جعفر، احتجاج تبرسی جلد دوم، بهار هم داره، صفحه‌شو نمیدونم. تو خود رساله آقا علی حکیم هم سبیل الرشاد آمده. چی؟ تو روایت امام صادق. اصلا احتجاجی تبرسی بر اساس ائمه تنظیم شده، از پیغمبر شروع میکنه میره به امام 11، وقتی مال امام صادق تو بخش امام صادق دیگه، مقدارش هم زیاد نیست، قابل تفحص. خب نوآوری دیگه عالی حکیم، فقط اشاره بکنم دیگه، به توضیح نمیرسیم. ایشون معتقدن تمام گزاره هایی که موضوعش ماهیته، گزارهای لابتی است. گزارهای لابتی اسم دیگهش گزارهای مفروض. یعنی چی؟ یعنی چطور ما بگیم شریک الباری ممتنعون قضیه لابتی است؟ بگیم اجتماع نقیضین محالون قضیه لابتی است؟ حالا گزارهی داشته باشیم آب موضوعش باشه، خاک موضوعش باشه، طلا موضوعش باشه، همه این گزارها لابتی است. خب این نوآوری ریشه دارد در یک نوآوری دیگر که حالا خوب بود اون رو ما اول میگفتیم. نوآوری سوم، مرحوم آقا علی حکیم معتقدند نسبت میان غنای واجب و فقر ممکن عدم و ملکه نیست، نسبت سلب و ایجاب. و این قابل توجه هست. استاد جناب آقای جوادی فرمودند، من با آقای طباطبایی عرض کردم آقا این مطلب آقا علی میتونه یک حد وسطی برای برهان وحدت شخصی باشه، برهانی بر وحدت شخصی با این حد بسر. چون تأملی کردم فهمم چرا راه داره درست میشه. نسبت میان فقر ممکن با غنای واجب نسبت عدم و ملکه نیست. ممکن فقیری نیست که بتواند بلغیر غنی شود. نسبت سلب و ایجابی. این هم یک نوع آوری که قابل دقت و قابل توجه. آل حکیم خیلی نوع آوری دارد. من به همین مقدار بسنده کنم. مرحوم علامه طباطبایی، وقت ما هم تمام. مرحوم علامه طباطبایی بعضی از نوآوریش خدمتتون عرض می‌کنم. یک، مرحوم علامه طباطبایی عرض کردیم فصلی رو در فلسفه اضافه کرده. الموجود و اما اعتباریون و اما حقیقی، بحث اعتباریات. دو، مرحوم علامه طباطبایی معتقدن اولین مسئله فلسفه اثبات واجبه. اگه یادتون باشه ما الهیات رو دو قسم کردیم، بالمعنی العام و الاخص. بالمعنی الاخص بعد از بالمعنی العام ذکر میشد. چرا؟ میگفتن مقدمات داره، باید مواد ثلاث بخونی، علت و معلول بخونی، نمیدونم حرکت و زمان بخونی، خیلی کار داره تا حالا تو بتونی ابطال دور و تسلسل بخونی. آتی تو فرمودن نه، مسئله اثبات واجب اولی مسئله فلسفه است. این نوآوری بود، نوآوری بلندی هم. گفتن آقا شما در فلسفه رو که باز میکنی، یعنی از سفسطه دست برداشتی. از سفسطه دست برداشتی یعنی چی؟ یعنی پذیرفتی واقعیتی هست. خلاص، واقعیت به ماهیه واقعیت، لا واقعیت نمیشه، این ذرات ازلی. خلاص بسته شد. اگر کسی پذیر و واقعیتی هست، این واقعیتی هست به ضرورت ازلی هست. چرا؟ چون گزاره گزاره ایست که اثبات و اثبات اوست، نفی و اثبات اوست، تشکیک در و اثبات اوست، رد و اثبات اوست، نقد و اثبات اوست. چیزی که وقتی عدم او رو فرض میکنی وجودش لازم میاد، این ضرورت ازلی است. گفت ما یلزم من فرض عدمه وجوده فهو ضروریون به ضرورت الازلیه. که ضرورت ازلی رو ما در فلسفهش میگیم ضرورت ذاتی. واقعیت این چه میگه؟ اگه اون نباشه خانمش این وقت ما نون چی رو بخوریم؟ آخه بالاخره عمری میخوایم فلسفه درس بشیم. امور عامه اصولا فلسفه جهانشناسی فیلسوفان است دیگه. جهانشناسی محض پروردگار نیست. ما با خیلی چیز دیگه کار داریم، با عوالم وجودی کار داریم. بله ممکنه شما بگید اگر ما بیایم الله رو اولین مسئله فلسفی قرار بدیم، آیا می توانیم بر اساس این یک حکمت بچینیم؟ این سوال حالا قابل توجهه. ما یقینا حکمت داریم، خواهیم داشت، چون ما عالم عقل داریم، عالم مثال داریم، عالم ماده داریم، همه اینا بحث داره. ما آیا می توان بر اساس این کارهای طباطبایی ما یک حکمتی بچینیم که سنگ زیر بناش خدا باشه؟ بگیم چه این کار کردن بعد بگیم آقا چون خدا هست دور و تسلسل باطله، چون خدا هست پس ماسو الله رابطه، چون این مستقله، استقلال این ذاتشه، چون خدا هست کذا، چون خدا هست کذا. این قابل توجه، قابل دقته. منم تو الان که شما سوال کردید این روش تأمل نکرده بودم، قابل، یعنی این الان برای من این جلسه حلقه حکمت یک ارز، یک گزاره ارزشمند ایجاد کرد، یک جای سوال. آیا ما می توانیم این نظرهای طباطبایی مبنایی قرار بدیم و بر اساس او حکمتی بچینیم؟ قابل توجه، قابل دقته. از دیگر ابتکارات مرحوم علامه طباطبایی، ایشون اقسام علم حصولی رو دو قسم می دانند. نص قسم میگن ادراک، یا ادراک عقلی است یا ادراک حسی. چرا؟ چون فاصله بین ادراک حسی و خیالی رو ایشون از بین میبرن. حقم با ایشون، آقای فیاضی هم همینو معتقده. فرق ادراک حسی و خیالی چیست؟ من الان به این گل دارم نگاه میکنم، میگن ادراک حسی است. چشم ببندم گل تو نظرم باشه، میگه ادراک خیالی است. آقای طباطبایی میفرماید حضور ماده و عدم حضور ماده نقشی در حقیقت ادراک نداره. حالا من آلت حسم باز باشه یا بسته، ادراک دوتا نشد، همین گل است. چون فرض اینه من وقتی هم دارم به این گل نگاه میکنم، دارم به صورت این گل در عالم مثال نگاه میکنه، علم مجرده، این گل معلومه بالعرض، معلومه به ذات من، تو نفس منه. اون حقیقت ادراک یه چیست، حالا چشم من باز باشه یا بسته، حقیقت ادراک دوتا نیست. خب اینم نکته ایست. تقلیل اقسام ادراک از سه قسم به دو قسم، این قابل توجه و قابل دقت در آثار معلومه طباطبایی. از دیگر نوآوری ایشون هم بود که الان عرض کردم، چون قضیه موجبه سالبت المحمول رو قبول نداره و نمیپذیره. قضیه موجبه سالبت المحمول برده پذیرش ایشون نیست. از دیگر نوآوری ایشون که اینو من نمیتونم نوآوری های طباطبایی عرض کنم، شاید کشفش و بزرگ کردنش کار های طباطبایی بود. اون است که آمدن اثبات کردن معقول ثانی فلسفی مثل معقول اول در خارج موجود. یعنی این که قدیمی ها میگفتن معقول ثانی منطقی عروض و اتصافش در ذهنه، معقول ثانی معقول اول عروض و اتصافش در خارجه، معقول ثانی فلسفی عروضش در ذهنه اتصافش در خارجه. شو گفتن نه نمیشه. چرا؟ چون وجود رابط هر کجا هست طرفینش باید مسانخ او با او باشن. اگر وجود رابط در معقول ثانی فلسفی تو خارجه، نمیشه وجود محمولیش در ذهن باشه. خب این در کلمات صدرالمتنه، این فقط یک جا آمده تو جل اول اسفار، باقی جا نیست، هیچ جای دیگه هم نیست. و این آقای طباطبایی گرفتن بزرگش کردن و بر اساس او یک ابداعات و ابتکاراتی دارن. از این بگذرم، هست استاد آقای جوادی آملی، حق ایشون ضایع نشه، ایشون ابتکارات فراوانی در فلسفه دارن، من به بعضیش اشاره میکنم. یک، فرمان اگر ما درست اصالت وجود رو تقریر کنیم، عرض کردم باید بگیم مفهوم وجود معقول اوله، ماهیت معقول ثانی. دو، فرمان اگر ما درست اصالت وجود رو تقریر کنیم، باید بگیم امکان معقول ثانی منطقی است، نه معقول ثانی فلسفه. امکان رو معقول ثانی فلسفی میدانم. شو فرمان اگر ماهیت خواستگاه و پایگاه و جایگاهش شد علم اصولی، اصلا در خارج هیچ عین و اثری از او نبود، چیزی که عروض و اتصافش در ذهنه معقول ثانی منطقی یا فلسفی؟ منطقی. امکان اگر شد وصف ماهیت و ماهیت بر اساس تقریر دقیق اصالت وجود فقط جاش تو ذهنه، پس امکان شد معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی نیست. خب این خاطره ای دارم من راجع به این مسئله، ایشون اینو یه بار از دهان مبارکشون پرید و ما هم ضبط کردیم. بعدها مدتی بعد که حالا در سر درس ایشون بودیم، ایشون مطلبی گفتن، من خدمتشون عرض کردم که امکان قرار معقول ثانی منطقی باشه. فرمان نه کی گفته؟ گفتم حسالی فرموده. ما کجا گفتیم؟ معلوم بود از ذهن شریف میشه رفتیم. گفتن ما کجا گفتیم؟ گفتم در فلان بحث فرمودید اگر درست بحث اصالت وجود تقریر بشه، امکان معقول ثانیه منطقیست، معقول ثانیه فلسفی. تأملی کردن و یادشون آمد که بله، که چنین مثلا نظری رو ایشون داشتن. از ابتکاراتی که ما در محضر از استاد جوادی آملی یاد گرفتیم، نقدی است که ایشون بر حساب احتمالات دارن. چون معتقدن هر برهانی مبتنی بر حساب احتمالات باشه برهان منطقی نیست، چون حساب احتمالات هیچ موقع طرف مرجوح رو به صفر نمیرسن و در منطق تا طرف مرجوح به صفر نرسد یقین منطقی حاصل نیست. این نقد رو اگر بخواید ببینید، تبیین براهین اثبات واجب، تبیین برای اثبات خدا، اونجا ایشون این نقد رو دارن به بحث حساب احتمالات و قابل دقت. من اگه بخوام فقط از استاد جوادی بگم، بعد تا به نظرم دو ساعت دیگه حرف بزنم، بگذرم، ممکنه جلسه دیگری بعد آقای روز بهمن تهیه کنن. تو نشست فقط تلنگر میزنن، هر کی میخواد گوش کنه باید بیاد کلاس.
خب
اینو الان عرض میکنم. برسیم به آقای فیاضی. ما به نظرمون میرسه یکی از پرنوآوری ترین حکمای بعد از صدر آقای فیاضی است که چون معاصر ماست مجهول القدره. ما تلاش کردیم در حوزه خراسان و دفتر خراسانی مقداری بهشون بها بدیم. بعضیا ناراحت شدن که چرا فلانی داره فلانی رو بزرگ میکنه. گفتیم بزرگ نمیکنیم، بزرگ هست، در سه رشته اصول، فقه و فلسفه مجتهده. و شما تو حوزه مشهد با ذره‌بین بگردید کسی رو در این سه رشته مجتهد باشه. حالا بنده که نمیشناسم، ممکنه که. و گفتیم نوآوره بدون شک لقب آیت الله بر ایشون. و ما ایشون رو الان در فلسفه اسلامی نفر دوم میدانیم. عقیده شخصی من اینه ایشون بسیار پرنوآوره در حکمت اسلامی. از نظری اصل تو وجود و ماهیتشون بگیرید که انصاف این که همه رو داشت به زانو در می آورد، یک کشف جناب آقای عبودیت یه مقدار این نظر رو لرزاند. اون کشف آقای عبودیت این بود که کلمه موجود در کلمات صدرالمتنعین دو تا اطلاق داره. گاهی موجود گفته میشه به معنی چیزی که ملاء خارج رو پر کرده، گاهی موجود گفته میشه به معنی چیزی که بر خارج منطبقه، صادقه، گرچه ملاء خارج رو پر نکرده. و ماهیت اگر در کلمات صدرالمتنعین به موجود گفته شده، به این معنای دوم گفته شده نه به معنای اول. و این کشف بود که اون نظر رو یه مقداری تکان داد، وگرنه آقای فیاضی داشت خیلی ها رو مقهور میکرد، چون ایشون به هر حال پرکارم هستند و فیلسوفن. این نظرشونه که این خب قابل دقت، ایشون هم خودشون روی نظرشون حالا تاکید داشتن. قابل توجهی که این نظر اصلا نظریه شیخ احمد احسایی نیست، او یه حرف دیگری میزنه، خیلی خزعبل، خیلی بیخود. نظرهای فیاضی نظر قابل توجهی است، نمیخوام بگم درسته. نظر شیخ احمد اصلا یه نظری است که هیچ کس اصلا نپذیرفت و زیر بارش نرفت. خود ایشون هم نوشتن که اصلا این نظر اون نظر نیست. فرقاش هم گفتن که این نظر با اون نظر چه تفاوتایی میتواند. البته ایشون معتقد نوآوری نیست، میگه صدرا اینو میگه. حرف ایشون اینه که نظر صدرا این است که من دارم عرض میکنم و میگه. از نوآوری های است آقای فیاضی که در اینجا هم یک همایشی ما داشتیم، دعوتشون کردیم صحبت کردن، تبیین هفت اطلاق و معنا برای ترجیع بلا مرجه. که وقتی گفته میشه ترجیع بلا مرجه هفت تا معنا داره، اینا آیا همش محاله، بعضیش محاله، کدوماش محاله، کدوماش محال نیست. از ابداعات ایشون نظر خاصیست که ایشون در تطابق عین و ذهن دارن، که این تو اولین همایشی رو که به هر حال بیخوابیاشو هنوز آقای روز بهمن یادشون میگه، تا ساعت 11 شب اینجا ما پک درست میکردیم برای همایش. خوب ایشون اونجا بحث کردن. اخیرا بعضی از اساتید نهایی که تدریس میکردن دنبال سی دی این بحث بودن که بگیرن، چون بحث خیلی قوی و خوب ارائه شد در اون جلسه که مورد
بحث کاملا فلسفی
کلوم کاملا فلسفی ایشون هم اینجا بحث کردن و بعضی از رفقا هم به جان ایشون افتادن، ولی انصافا هم خوب دفاع کردن. این حاشیه از حاشیه‌هاشون بر نهایه است که به هر حال مباحث ایشون هم بیشتر از اینه. من عذر میخوام، من خودم خسته شدم دیگه. شما چقدر خسته شدید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اون چه گفتیم البته نمونه‌ای بود از بحث، امیدواریم ان شاء الله برای آینده تکمیل بشه. خواهش میکنم. استغفر الله.
من همینجا قول دیدم جلسه دیگری رو
انشالله
مسیده و پیدا بکنه. اصل بحث رو پیدا
بکنه. بلچه اشمال
دوستان سالاتی اگه هست از این رسیه من یک سال از راست من سوال از خصوص که بعد از دوستان بعد از راسته در محتوى و تغییر بود نوابیشان برمیدن اشتاعات رو بشن اون چه این تحریف در بحث تغییر و مستقنا و فهمی شد نوابی در مبنایی در مستی که همونی در جمعی در که آقای علامه در اعتبارات و اعتبارات در جهاز چون اگر جلده نشد مخصر میشد.
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به نظر ما نوآوری هایی دارن که این نوآوری ها به خاطر کاری که ایشون کردن در تقریر خودش رو نشان داد. به عبارت دیگر من عقیده شخصیم اینه، ما اگر بخوایم یه روزی تاریخ فلسفه رو با توجه به نوع نگارش تقسیم کنیم، من میام نگارش فلسفه رو تا قبل از روش رالیس یک بخش میبینم، بعد از روش رالیس و روش رالیس یک بخش. یعنی انصافا اول کسی که در جهان اسلام فلسفه عرشی را فرشی کرد مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه بود، با حواشی بر روش رالیسمشون، و ایشون در این حواشی فراوان مطالب نوعی دارن که این مطالب گاه در بیان یک مطلب، مثلا چون یه تعبیر رو در روش رالیسم مکرر به کار بردن، ما تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم، به این تعبیر هیچ کس نگفت و این یک حقیقتی است که ایشون میخوان ارائه کنن، و بعد معنی بشه یعنی چی که ما تا ذهن را نشناسیم فلسفه، با اینکه فلسفه داره بحث از خارج میکنه، اما یا مثلا ایشون در بحث مواد ثلاث یه تحلیل عمیقی میکنن، بعد میفرماین از این تحلیل مشخص شد که وجوب از وجود میجوشد، امتناع از عدم میجوشد، امکان از ماهیت. خب به این تقریر و تقریب کسی نگفته قبل از ایشون، به این کیفیت گفته نشده بود. تقسیم مقولات ثانیه فلسفی رو داشتیم، اما به این کیفیت ریشه یابی کردن. پس آقای مطهری نوآوری هایی دارن، اما این نوآوری ها به خاطر این که عمده نوآوریشون، یعنی ایشون بناشن بر این بود که تقریر فلسفی رو درست و جدید انجام بدن، یه مقدار در لابلای حرفاشون گم شده. جهت اطلاع عرض میکنم آقای عبودیت اخیراً کاری کردن، شاید بعضی از شما دیده باشید، آمدن برداشتن یک دور فلسفه رو از آثار شهید مطهری در آورده، معتقدن این کتاب برای شروع در فلسفه بهترین کتاب. یعنی به من ایشون گفتم شما در این کتاب چیکار کردی؟ گفتن چی؟ حرف مال آقای مطهریه، عبارت مال ایشونه، من مثل ملاتی که می‌ریزن لای آجر آمدم گاهی یک دو جمله اضافه کردم، کم کردم که اینا به هم بچسبه. و دادن این کتاب رو محمد آقای مطهری یک دور دید، چون مستند به بیت آقای مطهری بود، و ایشون معتقد این کتاب برای مقدمه فلسفه از هر کتابی بهتره. من اون کتاب رو دارم و خوندم. انصاف این که انسان تعبیر بده با، ولی این که انسان داره این کار روزنامه میخونه، فلسفه رو اینطور نوشتن خراسان. و عجیبش اینه ایشون تقریرشون هم اینطوره، تقریرشون هم. اسمش چی بود؟ فلسفه مقدماتی. خدمتتون هستم اسم. چاپ شده کتاب. گذشت اون زمان. من یادمه در زمانی که من درس میخوندم تو مدارس دولتی، بچه بودیم، از اساتید میپرسیم آقا بمب اتم یعنی چی؟ استاد دانشگاه بود، طرف نمیدانست. الان تو کتابه کلاس سوم بچه‌ها سانتریفیوژ رو تشریح میکنه یعنی چی؟ چیکار میکنه؟ انرژی هسته یعنی چی؟ آی کیو ذهن آمده بالا، سطح معلومات آمده بالا. یعنی الان دوره یه موقعی کتاب شوارق رو می‌خواستن بخونن، مرحوم حاجی تو همین شهر باید میگرفت زیر عبا میرفت یه گوشه‌ای تو یک پستویی مثلا. الان دانشگاه و حوزه و یعنی به تعبیری دیگر یکی از هنرهایی که ما باید انجام بدیم، غربیات اون زمینه از ما موفق‌ترن، از حق نگذریم، آسان‌سازی مطالب مشکله و اصلا نمادین سازی همین هدف رو دنبال میکنه. چرا آمدن تو منطق ریاضی نمادین کردن؟ چرا تو فیزیک ما دنبال نمادین کردنی؟ که بتونیم بیشترین اطلاعات رو در کمترین فرصت بگیریم، تحلیل کنیم، بریم بالا. لذا این خدمتی است که الان داره آقای عبودیت میکنه، تو عصر ما ایشون قلم برسته در این زمینه، مرحوم آقای مطهری کردن. فرض کنید اگر فلسفه رو ایشون به این قلم نمیتونستن تقریر کنن، روش رالیسم نوشته نمیشد، و اگر نمیشد حرف دکتر عمویی هم پشت سرش نبود. دکتر عمویی نفر هفتم کمونیست در دنیا بود، گفته بود ضربه ای که آقای مطهری و آقای طباطبایی با این کتاب به کمونیست در ایران زدن باعث شد تا 200 سال دیگه کمونیست در این کشور قد علم نمیکنه. البته اون نمیدید که بالاخره یه روزی شوروی از هم میپاشه و هیچ جا قد علم نمیکنه، ولی اون موقع من یادمه جوان ما شب میخوابید صبح کمونیست بود. به این صورت ما خانواده داشتیم 8 نفر بودن، 4 نفرشون کمونیست و توده‌ای بودن. خب اگر نبودیم که بتوانیم اون مطالب عرشی رو فرشی کنیم، کاری که مرحوم مظفر تو المنطق کرد، کاری که مرحوم مظفر تو اصول کرد، شما اصول قوانین رو بذار کنار اصول فقه، مطلب حالا این چون جمع خصوصی عرض میکنم، هست استاد اطلاع جوادی معتقد بنا اگر کفایه مثل اصول فقه نمیشته میشد کسی نگاش نمیکن. نصف اقبال به کفایه مال اونی که حالا این ضمیر کجا رفت تو هر صفحه مرحوم قول لا یکاد و یکون، اصلا لا یکاد نباشه که انه کتاب نمیشته نمیشه. یعنی به چه دلیل؟ یعنی چرا؟ یعنی اگر قرار علم دانسته بشه این اغلاق‌های عبارتی چرا اون انسان رو؟ میخوام بگم که بعدم بعضی از مباحث ذاتش مشکله به هر زبانی نوشته بشه. نسبیت انیشتین خوب بخوای بفهمی 10 ماه گرفتاری. قضیه امر بین الامرین خوب بخوای بفهمی 1 سال بعد فکر کنی. نظر معتزله چیه؟ نظر اشاعره چیه؟ کسب یعنی چی؟ جبر یعنی چی؟ امر بین الامرین چی شد بالاخره؟ یعنی یه چیزی بین این دوتا، هر دوی این دو رو داره، نصفی از این داره نصفی از اون داره. ذات مطلب مثل معادله چهار مجهولی، معادله چهار شما به هر زبانی بنویسی بالاخره معادله چهار مجهولیه دیگه. فلسفه بعضی از بخشاش لااقل اینطوره. این نکته رو من عرض بکنم، آقای مطهری معتقدن مسائل علمی چهار دسته است. من سر کلاس هم گفتم یک مسئله گاهی هم تصور اطرافش مشکله، هم تصدیق به نسبتش. هم تصور اطراف آسانه، هم تصدیق به نسبتش. تصور اطرافش آسانه، تصدیق به نسبت مشکله. تصور اطراف مشکله، تصدیق به نسبت آسان. فلسفه اینجوریه، شما بفهمی واحد یعنی چی، او واحدم یعنی چی، خودت هم میگه الواحد لا یستر منه الا الواحد. پس باید تلاش کرد اون تصور اطراف رو تسهیل کرد. اگر این کار انجام بشه، مقام معظم رهبری فرموده بودن با گله فرموده بودن فلسفه باید از کلاس اول از پیش دبستانی باید بچه‌ها فلسفه بخونن. علیت رو باید اونجا بفهمه، ارکجاره رو اونجا یاد بگیره. تو در سطح او کاری که ما متاسفانه اونا چون فلسفه شون میدونید ته تهش فلسفه پوزیتیویستیه، به یک معنا تجربیه، به یک معنا که اونا خیلی راحت ترن. ما نه فلسفه اون انتزاعیه، مشکل داریم دیگه، ولی چاره ای نداریم، بالاخره یه روزی باید شروع کنیم دیگه. یقیناً، ولی اگر این جهل مرکب اول تبدیل به جهل بسیط بشه، بعدم تبدیل به علم بسیط، بعدم تبدیل به علم مرکب، ما خیلی گام برمی‌داریم. یعنی ما بتوانیم اینو بفهمیم که بدون فلسفه نمیشه زندگی کرد. حالا که قراره با فلسفه زندگی کنیم، من آقای مرادی دو تا علم تو زندگیم تأثیر عملی داشت. من اصول خوندم، فقه خوندم، آره من حدود 20 تا رشته رو خوندم. یعنی دو تا علم بود که تأثیر عملی داشت رو من. یکی فلسفه بود، یکی عرفان. یعنی آدم فلسفه که میخونه، بعضی از علوم هست شما میخونی مثل مورچه که تو حالا خونش مقدار گندمی جمع میکنه، یه موقع نم میاد به هم میریزه انسان رو. آیه طباطبایی هم داره، انسان حرکت جوهریه بفهمه نگاهش به عالم تغییر نکنه، این معلومه نفهمیده. اتحاد علم و عالم و معلوم بفهمه، و بفهمه علم یعنی انسان، انسان یعنی علم. او وقت این آیه رو درست نفهمه که فلیان ذر الانسان ما قدمت یداه، در روایات داره یعنی ای تفسیر امام، یعنی انسان ببینه، نه فلیان ذر الانسان الی طعامه، این آیه میگه فلیان ذر الانسان امن یاخذ علمه، از کی داره، یعنی دقیقه خوراک ماست. حالا انسان دیگه میشینه مثلا 800 صفحه رمان بخونه، و تهش یه آدم بیکاری نشسته بافته سر تا پا، یا نه مثل ابن سینا میگه من یه خط رمان نخوندم. حالا یه موقع به خاطر هدفی میخونه، میخواد جامعه رو کنترل کنه، تحلیلی بگذاره، میگه آقا این هری پاتر رو کی نوشته، به چه نیتی، تهش صهیونیستا بودن، مسیحی‌ها بودن، چیکار داره میکنه، حرف دیگه است. یه موقع انسان میخواد جانشو بسازه و نهج البلاغه رو ول میکنه میره مثلا هری پاتر رو بخونه. مگه اول ما خلق الله گرد باشه؟ من نمیفهمم اول ما خلق الله گرد یعنی چی تو فلسفه خوندم. فرض بکنیم فهمیدیم ما دایره حقیقی در طبیعت نداریم، لذا وقتی میگن اول مخلوق، اول مخلوق یعنی عقل، عقل گرد باشه یعنی عقلی وجود نه، یعنی از ثمرات فلسفه دانیه ما. ببینید باید ترقیق بشه، اگر ما بخوایم همون حکمت متعالیه ای که ما داریم تو کلاسامون میخونیم ببریم برای اونا، میشه قضیه اون طلبه گفت طلبه ازدواج کرد بچه دار شد، شب بچه نمیخوابید نق میزد، هر کاری کردن این پدر و مادر نخوابید، یه دفعه بعد طلبه پرید رفت تو کتابخانه یه کتاب آورد باز کرد این بچه رو دمر گذاشت رو این کتاب، زنش گفت چیکار میکنی؟ گفت اسمش کتاب متوله، هر موقع من میخوندم خوابم میگرفت. حالا گذاشتن ببینم این پدر سوخته میخوابه یا نه. حالا اونجوری بخوایم به اونا فلسفه یاد بدیم که اصلا مایه انحرافه، واقعا مایه انحرافه. والا نمیدونم آقای روزنه من میدونم که آقای پیاده شده نه، یکی از فکرهایی که به ذهن ما رسته اینه که اگر مجموع همایش ها و نشست های ما که لااقل تو دفتر بوده اگر جمع آوری بشه شاید یه چیزی باشه که بعضی ها رو مفید آید، نمیدونم ولی خب شاید 10-20 از این نشست ها و همایش ها بوده که یقیناً یکی از بحث های بروز امروز فلسفی ما همینه که ما چجور فلسفه رو تو زندگی مردم دخالت بدیم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه حرفای مرحوم علامه طباطبایی، این آقای حمید پارسانی ها میگفت درستم میگفت، گفته شده با آقای پروفسور هانیری کربن، پروفسور هانیری گفتن کربن گفته به شاگرداش، شاگردان او گفتن به شاگردانشون، شد سه تا واسطه، اون شاگردان درجه دو پروفسور هانیری کربن کتاب نوشتن به فرانسوی و انگلیسی، مترجم ایرانی ما چاپ کرده، این ترجمه ایرانی اون کتاب رو دانشجوی ما یا دانش آموز ما خونده، حالا علاقه پیدا کرده بیا توزه منوشه چی شد؟ دور باطله میبینی؟ یعنی نه یک کتاب دو کتاب، آقای پارسانی ها لیست کرده، یعنی ما اینقدر تو ارائه ذاتیات خودمون عقبیم، اینقدر ضعیفیم، 6 تا واسطه خورده بچه من عاشق حوزه کرده، والی که من اگه خودم بتونم درست ارائه بکنم خیلی ارزشمنده. آقای مصباح یزدی رفته بودم با دکتر حداد عادل آمریکا، همایش فلسفی بود، الان چک کردم کانادا بود یا مصر آمریکا بود، گفتن دکتر حداد سروب چقدر راجع به حرکت جوهره به انگلیسی صحبت، ایشون انگلیسی مسلطن صحبت کرده بودن، بعد بعضی رفقا بودن میگفتن این خارجه کیا بلند شده بودن وایستاده بودن 5 دقیقه کف می‌زدن، مثلا مثل این مجانین، مثلا چند نظریه مال 500 سال قبله، نظر مال 500 سال قبله، اینقدر ما در ارائه ضعف.
دیگه اینو رئیس و کارشناس باید رحم بزنن، ما دیگه